اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
راحت بفهمی.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الصار العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سلامتی و تعجیل در فرجش و صلوات و رحمت بفرمایید. ما صلی الله محمد برای خانم زهرا صلوات. برای خانم زهرا صلوات. برای خانم زهرا صلوات. آل محمد معجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دادار آفرین، به نام بهافرین. الهی به امید تو که دلم خوش است و مستحبی که جوابش واجب است. سلام. سلام. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الهی به امید تو پیش از من و تو عمری اینجا نشسته، صحرا چشم انتظار باران، چشم انتظار دریا. عمری نشسته اینجا در انتظار مهدی. پیش از من و تو یوسف، پیش از من و تو عیسی. مجذوب مذهب اوست، شاگرد مکتب اوست، لقمان که ابن سینا یا حضرت مسیحا. در انتظار مردیم، از جا تکان نخوردیم. در انتظار مردیم، از جا تکان نخوردیم. گفتم اگر نه امروز، شاید رسید فردا. ما دیده ایم گاهی در اوج بینگاهی، او را میان حیرت بی چشم و بی تماشا. کمی ملال و غریبی، کمی بهانه و دریا، سلام و عرض ارادت، سلام یوسف زهرا. اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات و که علیه و علا با همراهی بفرمین. فی هذه الساعه و عینا حتی تسکنه و تمتعه فیها به رحمتی که یا ارحم الراحمین. انشاءالله خدا نظر بکنه به همین جمعیت قلیل اما با کیفیت و منتظر، و هر چه زودتر انشاءالله فرجشون رو نزدیک بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جانم مشال مشالله قربونتون برم، خیلی خوش آمدید خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، مهمون های کوچیک چادر به سر، آقا پسر گلمون، همه تون خیلی خوش آمدید، قدم بر چشم حقیر گذاشتید. امیدوارم که امروز هر آنچه که میآموزیم مصداق علم الهی باشد، انشاءالله در مسیر حضرت امام زمان خداوند از ما بپذیره. امروز نشست 160 هست، باور کردنش خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، و جانکاه انشاءالله که این نشست ها زودتر قطع بشه و بتونیم ببینیم و چشممون به جمال نورانیشون روشن بشه. امروز پنجشنبه 28 دی ماه 1402، در یکی از بهاری ترین روزهای زمستان 1402 هستیم خدمت شما عزیزان دل. انشالله که امروز به همون خوش بگذره، چون بنا هستش که کلی مطالب مفید با همدیگه یاد بگیریم و بیاموزیم. نشست 159 فرهنگ مهدوی مؤسسه موعود از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی توسط آقای دکتر محمود مطهری‌نیا ارائه شد خدمتتون. شمارش معکوس تا واقعه شریفه ظهور بود. اون دوستان عزیزانی که خدمتشون بودیم، کارکرد نشانه‌های ظهور رو ما در نشست قبل در مسجد حضرت امیر با هم مرور کردیم و انشالله بنا شد که این صحبت و این نشست ادامه داشته باشه. و آنچه که امروز مطرح خواهد شد رو من خدمتتون عرض میکنم، قبل از اینکه با هم دیگه کلیپ رو تماشا بکنیم، همون کلیپی که نشست قبل فرصت نشد با هم تماشا بکنیم، انشالله این نشست با هم دیگه تماشا میکنیم. اما نشست امروز در رابطه با سیر عوالم از قائم تا قیامت هست. سخنرانمون حجت الاسلام مصطفی امینی خواه هست که ایشون بنا هست سیر عوالم رو که از قائم تا قیامت یک روایت نوینی از ظرفیت عظیم دوران پس از ظهور رو برای ما توضیح بدن. دورانی که هنوز بر مشتاقان حضرت مهدی موعود اجل الله نامکشوف هست و مؤسسه فرهنگی موعود عصر هم داره تاکید میکنه بر بازخوانی روایاتی که نشانه های ظهور رو مرور میکنه تا واقعه شریفه ظهور، از واقعه شریفه ظهور تا قیامت کبرا. و امیدواریم که این تلاش در نهایت منجر بشه به آموخته هایی که شناخت معرفت شیعی رو از قیام حضرت قائم، از عوالم گوناگون قیامت رو انشالله به مراتب بهتر و بیشتر به سمع و نظر مخاطبان خودش برسونه. خب خیلی خوشحالیم این نشست خدمت شما هستیم، همینطور دوستان عزیزی که به صورت برخط از طریق سایت شبکه‌های اجتماعی، از طریق هیئت آنلاین در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتشون، انشالله تا آخر برنامه خدمتشون هستیم. پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت، اگر برسیم انشالله صحبت ادامه داشته باشه، دوستان عنایت بکنن تا آخر برنامه در خدمتشون هستیم. مؤسسه امبار هم پرونده نسل زد رو به عنوان موضوع اصلی نشریه این ماه و این شمارش قرار داده. نسل زد دو نشست قبلتر بود در رابطه با همین وروجک هایی که الان کنار ما هستند و کنارشون داریم یاد میگیریم. بنا هستش که این پرونده خیلی حسابی پروپیمون نسبت به شناخت ابعادشون، در واقع ابعاد نسل زد که حالا بر ترتیب اون موقع اگر خدمتتون بوده باشیم توی نشست همایشی که مطرح شد صحبت‌های دکتر رو شنیدیم. اگر خواستید بیشتر و بهتر بیاموزید، این نشریه آماده است. از شیراز تا حیفا رو من نشست قبل خدمتون عرض کردم. چاپ جدید محمد مهدی زعیم‌الدوله تبریزی ملقب به امیر نوشته و مترجمش هم حسن فرید گلپایگانی که انتشارات هلال، انتشارات مؤسسه مودون رو هم به چاپ رسونده. تأکید میکنم اگر حتی شده به قاعده یک تبرق هم تا همین نشست ورق بزنید، اگر باب دلتون بود که مطمئنم موضوعاتی که هست موضوعات خیلی خوب و مفیدی، انشالله خریداری بکنید و استفاده بکنید. خب من بیش از این منتظر نمیگذارم. نگاه نازنین و مهربان شما عزیزان رو دعوت میکنم کلیپی رو تماشا بفرمایید که این کلیپ در رابطه با همون نشستی هستش که آقای شفیعی زربستانی و برادرشون در واقع خود آجاها رو دیدن و حجت الاسلام کورانی رو از نزدیک صحبت کردن باشون. این رو ببینیم بعد خدمتتون خواهیم بود. متشکرم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. حیاکم الله. خیلی خوش آمدیم.
متشکرم. آمدیم عرض سلام و ادب خدمتتون داشته
باشیم. عرضتون کنیم. مشرف میشیم.
سپاسگزاریم. 28 سال پیش خدمت جناب عالی بودیم.
رفتیم تهران ها؟
رفتیم خدمت آقای صافی.
ها. بله.
بله. خودش رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. خودش من معرفی کرد برای شما. خدا حفظتون کنه.
بله بله.
رحمت الله علیه.
و بحمد الله با عنایت مولا صاحب ازان علیه السلام و تفضلات ایشون هم جناب عالی ما را پذیرفتید، هم جناب آیت الله صافی ما را پذیرفتند و شروع شد مؤسسه فرهنگی موعود. 28 سال گذشت.
الحمدلله
رب العالمین. تو این همه سال مجله موعود منتشر شده تا به امروز. این شماره های مختلف مجله تا به امروز مجله در همین 28 سال
الحمدلله
منتشر شده.
الحمدلله.
مجله عربی استرات هم منتشر شده. خیلی سال هر ماه اول هر ماه قمری مجله استرات منتشر میشه. 210 عنوان کتاب تا الان منتشر شده.
ماشاءالله.
توسط مؤسسه.
ماشاءالله.
35 کتاب به زبان عربی ترجمه شده و منتشر شده که در عراق توزیع شده. به علاوه آن که حدود 16 سال مسلسل کنفرانس گذاشته شده در تهران و در شهرستان ها، در مجامع مختلف علمی دانشگاهی در این 28 سال سخنرانی داشتیم، نشست داشتیم، کنفرانس داشتیم در اقصانقاط ایران. به جز این در فضای مجازی سایت عربی، سایت انگلیسی، سایت فارسی داشتیم و داریم که همه ساله انبوهی آثار خوراک برای بچه های مردم توزیع شده.
شکر لله.
الحمدلله رب العالمین. و از جمله آن که ما در طی سالهای اخیر مشغول دائرة المعارف موعود آخرالزمان شدیم و ابتدا تمام منابع و مصادر مهدوی رو از قرنهای قرن 3 هجری قمری مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم تا عصر حاضر که یک مجموعه بزرگ در 8 جلد منتشر شده.
منتشر شد
بله. در 8 جلد منتشر شد.
به نام
مأخذ شناسی جامع مهدوی.
اسمش سخت.
آره، منابع و مصادر هست اونجا. به جز این مؤلفین مهدوی از قرون اولیه تا به عصر حاضر شناسایی کردیم. 3000 نفر اسم به دست آوردیم و برای اینها شروع کردیم به دست آوردن شرح حال، زندگی نامه، شاگردان، آثار و مقاماتشون. 5 قرن اول تمام شده و آماده انتشاره. به جز این با کمک دوستان محقق و پژوهشگر راویان احادیث مهدوی را هم بررسی کردیم، شناسایی کردیم، زندگی نامه براشون تهیه کردیم، شرح حالاشون استخراج کردیم که در مجموع شناسایی ما به 200 و اندی نفر از راویان احادیث مهدوی ثقه رسیدیم که زندگی نامه کامل اونها رو فراهم کردیم که الان در حال انجام مراحل آخری نشر این بخش هستیم. بخش آخر هم تمام موضوعات و مفاهیم مهدوی رو شناسایی کردیم، دستبندی کردیم، داریم آماده میشیم برای نگارش 3000 مدخل 3000 عنوان مطلب درباره با همه مباحث مهدوی، اما از تاریخ، مباحث اجتماعی، سیاسی، میلاد، غیبت، ظهور، جهان پس از ظهور، قبل از ظهور. الان در واقع مجموعه موعود به عنوان اولین مؤسسه فرهنگی مهدوی کشور و به حمدالله والمنه با عنایات مولا شناخته شده ترین و پر اثر ترین مؤسسه فعاله به حمدالله والمنه. امروز عرض کردیم که خدمت جناب عالی برسیم، یادی از اون اولین دیدار داشته باشیم که با حضور جناب عالی و توجهتون خدمت جناب آقای صافی گلپایگانی رحمت الله علیه رسیدیم. انفاس قدسی ایشون، عنایات مولا، تا به الان ما رو در کمال امنیت تمام پیش برده، مؤسسه رو به هیچ سازمانی، نهادی وابسته نکردیم، به هیچ کس واگذار نکردیم و 2 سال پیش تمام مؤسسه با تمام دارایی‌هاش و تمام آثار مادیش رو به نام مقدس حضرت ولی الله اعظم وقف کردیم.
الحمدلله.
و سند وقفش صادر شد.
الحمدلله.
و خب ادامه راه بسیار طولانیه، بسیار پر فراز و نشیب می‌دانیم. اگر توفیق باشه ادامه بدیم و کارها رو پیش ببریم انشاءالله، و اگر همراهی های جناب عالی، نفستون، دعاتون، راهنمایی هاتون مدد رسان ما بشه انشاءالله، امید داریم که بیش از این پیش بتونیم تا زمانی که عمر باقی هست خدماتی عرضه کنیم انشاءالله تعالی.
انشاءالله موفقین و معیدین. خیلی خوشحال شدم اخبار شما و فعالیت های شما وسیع و متعدد.
الحمدلله.
و بعض خلقها در کارتون هست و اولش ترجمه به زبانهای جهانی و این خلق در فکر پر کردنش باشید. مسیحیون مسیحی ها بیشتر اهمیت بدن. چرا نزول حضرت مسیح به دنیا که خودشون معتقدن مربوط به امام مهدی سلام الله علیه؟ این مهم. به هر حال مطالب زیادی داریم که میتونیم مخاطبه کنیم جهان غربی و به زبان انگلیسی باید اهمیت بدی به اینا.
و شخصیت هایی که فرمودید که راجع به امام مهدی صحبت کردن، چه شخصیت هایی؟ دایره اون شخصیت
مختلف، بعضشون دانشگاهی. نه، عادتا معمولا صحبت میکنن که امام شیعه، امام الشیعه، همشون میگن این امام الشیعه، و گرفتن از وهابیان به یه وهابی هم در برنامه تلویزیونی گفتم شما احادیث امام مهدی دارید، چرا اظهارش نمیکنید؟ اظهار کن. گفت امام مهدی هذا امام الشیعه.
عجب.
مثل یه شخصیتی مخصوص این قومی مخاطبیات و خودشون اعتقاد دارن به این، این دارن جلوه میدن امام مهدی سلام الله علیه. ولی مسیحیه بیشتر زمینه دارن به علت اینکه نزول حضرت مسیح برای زمین، برای اقامه عدل الهی، یعنی کسی که اجرای عدل الهی دست امام مهدی، حتما دور حضرت مسیح یا دور کمک، دور مساعد. به هر حال این مهمه، مهمه که مطالب که داریم میتونیم تقریبا 20 تا 30 مطلب مهم اگر خلاصه و علمی اکادمی و تقدیم کردیم به غربی مهم. و این روش دیگه میتونیم خدمت کنیم که نقش ایران در ظهور امام مهدی، این خیلی مهم، هم استقبال میشه هم خودش حقیقیه. و مثلا اولین قومی که زمین سازان امام مهدی اهل المشرق، قوم اولین کسی که زمین برای ظهور امام مهدی اهل المشرق، اهل خراسان، رايات المشرق، الرايات السود، اهل قوم، اهل طالقان، همش تعبير ازين سرزمين. و این این مسئله خیلی مهم که اولین قومی که زمین سازان امام مهدی سلام الله علیه من سرزمین ایران و ربطش به انقلاب بشکل مختصر بشه و الا مش تبلیغات و ضعیف میشه، علمی حرفتون علمی باشه آخرش ربط حقیقی بکنید با این وضع حاضر و جمهوری اسلامی چیز خوبه، ولی نه به عنوان تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی. بله. لا، یه مطلب علمی روایتش سنی ها روایت کردن، این منابعش، این مصادرش، این گفته، این گفته، این گفته. خب این یکی. بعدان روش کار امام مهدی سلام الله علیه، روش کارش هم نقش ایران در مقدمات ظهورش و زمین سازان امام مهدی، بعد نقش ایران در حرکت ظهور امام مهدی چی هست، روایاتی که داریم هم همینجور، رایات و خراسان و ما شخصیت شعیب بن صالح داریم. من گمان میکنم که اصلش اسمش شعیب ابن صالح نیست، یعنی امام اسم شعیب ابن صالح براش میذاره و فرمانده کل نیروهای امام مهدی بشه، این کم نیست، خیلی مهمه. و بعدان ارتباط مردم ایران به امام مهدی سلام الله علیه ظاهر سرود امام مهدی سلام یا مهدی، سرودش موج عمیق داخل ایران و موج وسیع خارج ایران احداث کرد. الان که شاید دیدی این آقای یمنی که اومد گفت من در یمن سلام یا مهدی خودش جعفریه، ولی این فامیلشون همشون سرودهای انصار الله و غیره بیشترش اینا معروفن، آل زبیده و سرود سلام یا مهدی درستش کرد به صورت قشنگ در شهر و سالون و کوه و بیرون و مرتب و بچه های مختلف، خیلی موفق شد در گفت در یمن، سراسر یمن موفق شد، وهابیه حمله کرده، حتی بعضی انصار الله نوشتن در روزنامه ها چی میخوای شما، ما مهدی اثنا عشریه نداریم، ما زیدیم. و گفت انقدر بر علیه ایشون حمله شد، یه روز تلفن زنگ خورد، گفت برداشتم دیدم، گفت میشناسی منو، گفتم سید عبدالملک الحوثی تماس گرفت. گفت این چی شلوغی درباره شما، سر و صدا بر علیه شما چی هست؟ گفت والله من کاری نکردم، من سرود سلام یا مهدی کردم، اینا نراحت شدن، وهابی ها و بعضی زیدی های متعصب. خب شما ندیدی در سخنرانی های اخوی سید حسین گفت المهدی هو القرآن؟ گفت چرا دیدم، ولی دیدم سید المؤید مجد الدین اسمش، مجد الدین المؤید استاد پدر عبد الملک، سید بدر الدین از شاگردان سید مجد الدین، شخصیت علمی بزرگ در یمن. ولی دیدم در کتاب لوامع الانوار میگه المهدی مولود هو محمد ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. گفت اینو گفت؟ گفت تأمل کرد، گفت غصه نخورید، تمام حرف ها که بر علیه شما من خاموش میکنم.
عبدالملک
وقول بالفعل خاموش کرد تمام حرف ها. ولذا مسئله سلام يا مهدي خیلی تأثیر وسیعه در جهان شد، حتی افریقیا و غیره. این مهم نشون میده
در بین، چنان که مطلع هستید، بین مسیحیان صهیونیست آمریکایی انگلیسی هم نوا با صهیونیست ها از آرمگدون یاد میکنن و تلاش میکنن به هر شکلی هست واقعی آرمگدون رو محقق کنن. در منابع روایی شیعی ما رسیده از ائمه هدا اشاره‌ای به واقعی آرمگدون داریم یا نداریم؟
آرمگدون اسمش آرمگدون،
آرمگدون
یه کوه کوچیک نزدیک عکا. میگن اینا خیلی رایج کردن در غرب، گفتن یه معرکه بزرگ داریم آرمگدونو و حضرت عیسی نازل بشه به ما کمک کنید، به اسرائیل کمک، ربط کردن، یه مذهب درست کردن. و اینا مسیحی های یهودی که بزرگش میکنن. من یادم رامسفلد وزیر دفاع امریکا در عراق گفت خو معلومه ما عراقو گرفتیم برای این هدف و این هدف، و معلومه این که به نفع اسرائیل باشه. چرا به نفع اسرائیل؟ اینا یه گروه از مسیحیات اسمهم المسیحیون التوراتیون، ازشون جزوشون بوش و اینا
هستن،
و اینا اعتقاداتشون که باید کمک کنیم به اسرائیل که حضرت مسیح نازل بشه. اینو این دروغ و بزرگش کرده. ما نداریم چنان، داریم معرکه جنگ بزرگی بعد از توافق 7 سال به دست حضرت مسیح. آخر هدنتن تكون لكم مع الروم لعشر سنين، مدتش 10 سال توافق واتش بس 10 سالة، تدوم 7. بعد از 7 سال غربية مبنى كإمام مهدي دولتش بشرفت شد، وحضرة عيسى هم نفوذش در جامعة غربي، اعلام مكنن جنگ با إمام مهدي، بر علیه امام مهدی. حضرت عیسی نمیتونه متقاعدشون کنه که نجنگید. اون وقت خودش میاد با امام مهدی پشت سرش نماز میخونه.
بعد از هفت سال. بعد از هفت سال.
اون بعد از قرقیسیا توی مقطع کجاست؟
بعد از قرقیسیا قرقیسیا تمام میشه. تمام میشه سفیانی اگر امام
قرقیسیا. شما تو عصر ظهور دیگه در واقع ترک و روم، روس‌ها و آمریکایی‌ها هستن.
نه
ترک‌ها در واقع همین،
نه نه خیال کردم ترک شامل روسیه، ولی ظاهرا ترکی ترکیه،
همون ترکیه.
ترک مقابلشون سفیانیه، شاید کرد مقابلشون هم. این دو تا گروه و پیروز نمیشن و جنگشون طولانی میشه، طولانی میشه تا امام زمان وارد سوریه میشه به رای جنگ سفیانی، این تمام میشه جنگشون و خودشون تمام میشن.
حالا با توجه به این که این حوادث در واقع در حال حاضر جنگ اسرائیل با در واقع فلسطینی ها، این مسئله خیلی در مطرح است در واقع اون آیات ابتدای سوره اسراء و اون به اصطلاح اون دو مرتبه فسادی که یهودی ها دارن و این در واقع غلبه بر یهود، این الان تعویل این در واقع دو تا مرحله که
در این داره. مدت خیلی من مطلب گفتم در باره جنگ ما با یهود و میتونم بعضشون بفرستم برای شما کلیبش انشاءالله شما بفرستم. خلاصش اینو، ما با یهود دو جنگ داری، جنگ اول قبل ظهور الامام، قبل ظهور
هر دو آینده است، این دو تا مرحله هر دو آینده است مرتين،
شاید این الان شاید شروع کردیم به این و قبل ظهور امام این
درگیر میشیم،
قبل ظهور امام پیروز میشیم و وارد بیت المقدس هم میشیم.
ها پس فتح بیت المقدس قبل از ظهور بیان شده، رخ
بیان
میده
شده، بیان شده و قوم یبعثهم الله قبل ظهور المهدی بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید و مرحله اول من تفسدن في الارض مرتين وتاريخ دوبار افساد مكوني اذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اينا خب اون وقت افساد اول بدست بيغمبر امير المؤمنين تمام شد،
تمام شد
وتمام شد تجور تمام شد يهوديا بيت المقدس در چیزه در حمایت روم بودن تا جنگی یرموک امیر المؤمنین فرستاد مالک الاشتر و عمر ابن معدی کرب الزبیدی و اینا پیروز شدن بر علیه هرقل، هرقل خدا حافظه کرد با سوریه و فلسطین و عقب نشین، وقت عقب نشین کردن یهود گفتن ما تسلیمی فجاسو خلال الدیار. این اول وعد دومشون همون قومی که اول فرستادیم لیسوء وجوهکم درگیر میشن با شما شدید وارد بیت المقدس میشن. الان اینا الان و روایات داریم اهل قوم، روایات داریم اهل کوفه، اهل عراق و اینا که وارد میشن و پیروز میشن با فلسطینیا و مقاومت این جنگ ظاهران ادامه داره تا پیروزی
حضرت،
پیروزی نوالی و میگیریم بیت المقدس و خودشون تقاضا میکنن آتش بس به همون طرحی که آیت الله خامنه ای میخواد. طرح آیت الله خامنه ای دوتا دولت نیست، یه رفراندوم بکنید خودم نوع دولت یهودو و فلسطینیا تشخیص بکنن و انتخاب میکنن که دولت دموکراتی مشترک دو قومیت داره یهود ولی اکثریتش عرب، فلذا دوله عربیه با دو قومیت و این وضع ادامه میده. قدس همبازه اسمش کشور عربیه بدست فلسطینی ها و یهود هم هستن و قدس بازه و رفت و آمد هست. این مدتی ادامه داره تا سفیانی بیاد.
پس سفیانی بعد از فتح قدس،
حتما سفیانی 7 ماه قبل ظهور حضرت،
بله
7 ماه و خدا میدونه فاصلش بین فتح قدس و سفیانی شاید 30 سال. ادامه خودشون حکومت میکنن، تشکر میکنن از ایران و از شیعه، شما کشور ما آزاد کردی و روابط ما با اینا خوبن، بعضشون هم شیعه میشن. تا سفیانی ظاهر بشه تحت تأثیر سفیانی میشن
دوباره،
سفیانی حاکم اردن و فلسطین و بلاد الشام، همش حکومتش شامل اینا میشه. و یهود و غربیا انقد پول میدم به سفیانی و کمکو اسلحه و کمکش بکنن تا آخر حد.
خب خیلی سپاسگزاریم. ما همیشه به یاد جناب عالی بودیم همواره و همواره.
شکر.
و این رو در واقع نشانی از قدردانی خودمون به جناب عالی میشناسیم.
صلوات الله و سلام علیه.
به عنوان استاد، یار صمیمی، همراه، مؤیدی که در این سالها به ما با نفستون، با دعاتون، با ارشادتون ما رو حمایت کردید، کمک کردید و امیدواریم که از این به بعد هم ادامه پیدا کنه بتونیم.
شکر از لطف شما. انشاءالله مؤیدین انشاءالله. حیاکم الله. خیلی متشکریم.
خیلی متشکریم. الحمدلله که توفیق
رو راحت نشه از
ابدا
صراحت من.
اصلا اتفاقا بهره میبریم، اتفاقا بسیار لذت میبریم و
خدا حفظتون
انشاءالله. شما رو به عنوان عالمی که پیشکسوت بودید در این مسیر راهنمای بسیاری از ماها بودید و هستید، خدا رو شکر میکنیم و امیدواریم که عمر با عزت و طولانی تا به وقت ظهور حضرت ولی الله اعظم داشته باشید
انشاءالله. صلوات الله علیه. تشکر. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خانم ها و آقایان، در 160مین نشست از سلسله نشست های فرهنگ مهدوی و مؤسسه موعود عصر تشریف دارید. خوشا به حال ما که دوستان و یاوران و نزدیک و با وفایی مثل شما داریم و انشالله که عزتتون مستدام باشه. سایه مهر عزت امام زمان انشالله بر سر هممون و خانواده هامون انشالله مستدام باشه به وقت ظهور هممون انشالله باشیم. خدمتتون عارضم که امشب چون شب لیلت و رقایب هم هست، به روایتی حالا دوستان زحمت کشیدن، گفتم برای اینکه این فضا رو هم معطر بکنیم بد نیست به حال و هوای امشب هم که شده، انشالله شما رو هم در کنار شما کلیپی رو تماشا بکنیم و سلام بدیم بر حضرت خوبی های امام حسین علیه السلام. انشالله امشب برای هممون آرامش جان و روح بخواهید، اون هم به برکت وجود نازنین حضرت امام زمان عجل الله. آقا سعید، اتاق فرمان ما در خدمت شما هستیم. التماس دعا. صلی الله علیه یا ابا عبدالله حسین علیه السلام. انشالله که همه تون نایب و زیاره بودید از طرف همه اون عزیزانی که برای شما خواستند، و اگر هنوز تون حال هوا هستید اونجا دعا بفرمید. خب مظهر شما عارض، محضر شما عارضم که امروز چون در آستانه لیلة الرقایب هستیم، هفته بعد هم که روز پدر هست، ما گفتم حالا یه چند بیتی رو تقدیم بکنم به همه پدران عالم. تنها تویی که بردن نامت عبادت است، تنها تویی که بردن نامت عبادت است، هر کس گدات نیست خودش بی لیاقت است. بی تو نفس به سینه ما بی حرارت است، بی تو بهشت اهل یقین بی بضاعت است. یا مظهر العجایب یا مرتضی علی، پس هر کس در جهان غلام علی است، مورد لطف و احترام علی است. ذره پرور شدن مرام علی است، چون کلام خدا کلام علی است. پس به نام خدا به نام علی است. اول آفریده هاست علی، در دل ناشنیده هاست علی، در جهان نور دیده هاست علی، برتر از برگزیده هاست علی. عرش، عرش یک نقطه از مقام علی است، علت خلق عالم است علی، بر دو عالم مقدم است علی، زینت نخل میسم است علی، دم به دم ذکر هر دم است علی، جانشین پیامبر است علی، از تمام جهان سر است علی. جانم ساقی حوض کوثر است علی، شافع روز محشر است علی، جبر در اختیار تام علی است، شاه مردان علی، امیر علی، شیر علی، بی محابا و بی نظیر علی، گرچه در جنگ بوده شیر علی، همنشین بوده با فقیر علی. این هم از لطف مستدام علی است، کعبه بوده است سینه چاک علی، سرمه چشم تک تک ماست علی. تا علی هست با نسب تر نیست، تا علی هست با نسب تر نیست، صحبت از جانشین دیگر نیست. هیچ کس، هیچ کس با علی برابر نیست. دست بالای دست حیدر نیست، نیست. امروز نمیدونم چه سریه داریم. میکروفون روشنه؟ آقا میکروفون بی سیم روشن کن، یه سورپرایز داریم. یه هویی شد برای سلامتیشون. سلامتی رو معلومت بفرمایید. بی جرام
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. عمری پدرم گفت که فرزند خلف باش، یعنی که فقط بنده سلطان نجف باش. یاسین رخ و رحمان دل و توحید مقام است، با حکم قدیر آمده پس کار تمام است. با حکم قدیر آمده پس کار تمام است، ذکر لب مولا صلوات است و سلام است. همشأن علی کیست؟ اگر هست بیاید، بالاتر از این دست محال است بیاید. هم جاذبه هم دافعه دارد به تعادل، توصیفگر روی گل او شده بلبل. نقل است که شاعر شده حافظ به توسل، لا حول ولا قوه الا بتغزل. ایجاز رباعی است بلندای قصیده است، در دفتر اشعار خدا بیت گزیده است. خورشید شده آینه گردان جمالش، خوردن ملائک همگی قبطه به حالش. گشتم به خدا نیست کسی مثل و مثالش، میراث پیامبر صلواتی است که آلش. با آل علی هر که در افتاد، تاریخ عرب فاتح خیبر شکنش خواند. او بود که پیغمبر اسلام منش خواند، صد آیه نازل نشده از دهنش خواند. استاد سخن فاطمه صاحب سخنش خواند، کو آنج قدم جای قدومش بگذارد. جز او احدی خطبه بی نقطه ندارد، برده از خدا نام از او داخل انجیل. موسی به لبش ناد علی بود لب نیل، داده است به فرمان علی گوش ابابیل. پیغامبری را علی آموخت به جبریل، اینها همگی هیچ، بگو معجزش چیست. اعجاز علی این که کسی مثل علی نیست، اجزاز علی این که کسی مثل علی نیست. عدل علوی دست اخیل است بر آتش، گیرم بزند پشمن او پشت بر آتش. لطفش چو گناهکار چو آبیست بر آتش، شاعر نزند دست این شعر تر آتش. در آتش سوزانده و بی سایه محشر، بر چادر زهرا متوسل شد و بگذر. عشق علی و فاطمه تکرار ندارد، جز فاطمه عالم گل بی خار ندارد. جز با در این خانه گدا کار ندارد، این خانه دری دارد و دیوار ندارد. صلوات.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.
محمد حسین سعادتمند است.
برای آقای سعادتمند یه صلوات قرا محمدی پسند برای سلامتیشون. عجل فرجهم. خب خدا حفظش بکنه. ما استقبال میکنیم، شدیدن استقبال میکنیم از این استعدادها. اگر بود تو هر نشستی که ما خدمت شما بودیم و نوکریتون رو میکردیم، در خدمت شما هستیم. از این سربران ارجمند و گرانقدرمون استفاده بکنیم. کوچولوهای نازنینی که زحمت میکشن با این استعدادشون میان و هنرنمایی میکنن. خب نشست بعدیمون رو من تاکید بکنم، نشست 161 همزمان با سال روز میلاد با سعادت حضرت ولیعصر هست، شنبه 5 اسفند ماه، سالن سوره حوزه هنری، ساعت 2 انشاءالله در خدمت شما هستیم. فقط برای اینکه شرمنده شما نشیم، حتما یه ربع نیم ساعت قبلش یا زودتر تشریف بیارید که انشاءالله همه تون رو ببینیم صندلی هایی که اینجا هست. خب ما هنوز حاجه ها رو نداریم، برای اینکه ایشون هنوز تشریف نیومدن از کلاس، ولی از اونجایی که خود حاجی شفیع سروستانی تشریف دارن و میخواییم بداهه ازشون بخواییم زحمت بکشن تشریف بیارن، برنامه ای داشتیم، اما واقعیتش اینه که میخواییم حق مطلب ادا بشه. چون ما به بهمن ماه مثل هر سال نشستی رو نداریم، برای اینکه از صحبت حاجی هم استفاده بکنیم، چند دقیقه در کنارشون باشیم و صحبتاشون رو بشنویم، و همین که پیشا پیش خدمتشون تبریک بگیم روز پدر رو. ما در مؤسسه مودس همین برای بچه‌هایی که دارید می‌بینید سال‌های سال دارن اینجا قدم می‌زنن، زحمت می‌کشن، نوکری می‌کنن در این صحن و سرا و آستان، اون هم به برکت پدری مهربان هست، پدر معنوی مؤسسه مودس حاجی شفیع سروستانی، که بی‌صبرانه منتظر شنیدن صدا و سیمای نازنینش هستیم. مایه بذارید استقصار منو شرمنده نکنید، صلواتی رو برای سلامتیشون قرا بلند و زهرایی ان شاء الله. متشکرم.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام و ادب محضر مبارک حضرت ولی الله اعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا. اول بنا نبود بسوزن عاشقان، بعدن بنا شد بسوزن عاشقان. بنا بر گفتگوی بنده اصلا امروز نیست و منتظر هستیم که جناب سخنران عزیزمون تشریف بیارن و آقای امینی خواه عزیز. به همین خاطر مطالب متنوعی نقل شد. قبل از این که برخی از عزیزان تشریف بیارن، ما گزارش خوبی داشتیم از جناب آقای حجت الاسلام شیخ علی کورانی که با مدت نیم ساعت پخش شد. این دیدار صمیمانه بود که ما چند مدت پیش با این عزیز گرانمایه داشتیم و شاید متوجه شدید لهجه عربی ایشون رو، چون جناب آقای کورانی لبنانی هستند و در زمره عالمانی هستند که در حوزه فرهنگ مهدوی آثار فراوانی رو منتشر کردند، و ما هم همواره افتخار داشتیم که از بیاناتشون، آثارشون در مجموعه مود استفاده کنیم. لذا گزارشی که امروز پخش شد حاصل دیداری بود که ما با جناب آقای کورانی در شهر قم داشتیم. این یک. نیمه شعبان در پیش داریم که مجلسی رو به اذن الله و عنایت مولا صاحب الزمان خواهیم آراست، احتمالاً در همین محل و در همین سالن خواهد بود. بنابراین شایسته است که همه عزیزان و خانواده هاشون تشریف بیارن تا بتونیم به زیباترین صورتی ما این مجلس رو برگزار کنیم. بهانه بود برای عرض سلام و خوش آمد به جناب آقای امینی خواه. عرض سلام و ادب خدمت شما آقا، مجلس برای شماست. اگر تشریف بیارید همه ما خوشحال میشیم، اگرچه به دو آمدید و نفس نفس زنان تشریف آوردید. برای حضورشون و سلامتی همه حضار صلوات و رحمت بفرمایید.
عجل فرجهم به فرج جنابه. عزیزان احتمالاً مجموعه مطالب این استاد عزیز و گرامی رو دنبال می کردن و یا دنبال می کنن در مجموعه رسانه های مختلف و به نحو خاص شرحی که ایشان بر موضوع دو دقیقه سه دقیقه تا قیامت داشتند به عبارتی در مطالعه جدیشون در حوزه عوالم پوشیده برزخی و ارتباطاتی که دور و نزدیک برخی ها در این عوالم براشون اتفاق افتاده به نحو عالمانه‌ای به نقد و بررسی در این موضوع پرداختن. من حسب عرض ادب و دوستی و سلام علیکی که با ایشون داشتم درخواست کردم که قدم رنجه کنن و اجازه بدن که ما در یک مجلس در خدمتشون باشیم و این البته احتمالم میدم که بعد از جلسه ایشون استقبال چنان خواهد شد که دعوت مکرر و ناگزیریم از ایشون داشته باشیم. سیر عوالم رو خواهند گفت از قیام مولا تا به قیامت کبرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوش آمدین.
الله سلام ببخشید.
تمنا دارم.
لطفا سلام. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. اول عرض سلام دارم خدمت شما عزیزانی که در این ساعات مبارک ماه مبارک رجب از سر شیفتگی و تشنگی نسبت به معارف مهدوی و معارف قرآنی این ساعت پایان هفته خودتون رو جوری تنظیم کردید که توی این جلسه بتونید حضور داشته باشید و انشالله که این جلسه هم به عنایت امام زمان ارواح نافدا برای همگی ما هم مفید باشه هم موجب تنبه و تذکر باشه انشالله. تشکر دوم رو از برادر عزیز و بزرگوار و استاد ارجمندمون حاجی شفیعی سروستانی عزیز دارم و بابت همت و تلاش و پیگیری این سالهای طولانی و مستمری که ما از نوجوانی این مطالب رو از ایشون میدیدیم میشنیدیم و هضم میبردیم از دهه 70 شروع دیگه. حالا بنده خاطرم هست، حالا نمیدونم قبل ترم بوده یا نه، که ایشون و دوستانشون همکارانشون در قالب اون مجله موعود و فعالیت های از اون سنخ عاشقانه ابراز ارادت میکردن و ادای دین میکردن به ساحت قدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضور ما تو این جلسه در واقع یکی از معانیش تشکر از این برادر عزیز و ارجمند بابت این سالهای طولانی که به عشق مولای خودشون قدم زدن، قلم زدن، تلاش کردن و وظیفه داریم که از ایشون بابت این رنج طولانی و این تلاش نورانی تشکر بکنیم. مطالبی هم که فرمودند همه از سر حسن و ظن و محبت ایشونه که ذره‌ای در مورد بنده صادق نیست و بنده قابل این مطالبی که فرمودند نیستن انشالله که این جلسه مباحثی مطرح بشه که مورد رضایت و عنایت امام زمان ارواح و نافداه باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطالبی که این جلسه محضر عزیزان مطرح میشه در قالب چند مطلب در توالی همدیگه و پشت همدیگه انشالله مطرح میشه. البته یک بابیست برای مباحث مرتبط با مهدویت و در واقع یه مبحث میان رشته‌ای به حساب میاد، هم در بعد موعود شناسی و هم در بعد هستی شناسی و هم در بعد قیامت شناسی و آخرت شناسی که مباحث مختلفی است، ولی یک نقطه تجمعی داره این مباحث که انشالله توی اون زاویه کمی امروز با هم گفتگو میکنیم. بنا هم داریم انشالله مطالب مستند باشه و مستدل باشه که عزیزانی که کارشون پژوهشه انشالله بتونن این مباحث رو بیشتر پرورش بدن. زاویه نویست برای ورود مباحث مهدویت و خیلی از این دریچه معارف بسیاری نصیب ما خواهد شد. نکته اولی که عرض میکنم خدمت دوستان، قدم به قدم مطالب رو جلو میریم، مطلب اولی که عرض میکنم مطلبی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان دارن در جلد 2 صفحه 106 به بعد تا صفحه 109 این مطلب رو مطرح میکنن. مطلب بسیار گران قیمتی است و توجه به این مطلب کلن فضای مهدویت رو عوض خواهد کرده، اصلا جور دیگری خواهد شد نگاه ما به بحث امام زمان. یه نکته ای رو مرحوم علامه اشاره میکنن، میفرماین که ما روایاتی داریم در مورد یک روزی، حالا روز خدا، یوم الله یا ایام الله، که این روایات به حسب ظاهر با هم دیگه تعارض دارن، یعنی سازگاری ندارن. بعضی از این روایات این روز رو قیامت دونسته، بعضی روایات این روز رو رجعت دونسته، بعضی روایات هم این روز رو روز ظهور امام زمان دونسته. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که بعضی اومدن گفتن که آقا این روایات با هم دیگه تناسب نداره و سازگاری نداره و باید نمیدونم مثلا اینا رو کنار بذاریم، اونا رو قبول بکنیم و کارای این شکلی کردن نسبت به این روایات. ایشون یه نگاه متفاوتی به این روایات داره که مطلب بسیار گران قیمتی است. ایشون میفرماید بنده سعی میکنم تا یه جایی که بشه که مطالب دست دوستان بیاد بعضی عبارات رو از رو بخونم که این عبارات ادا بشه و مطلب فهمیده بشه. ایشون میفرماید که فاذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الايات ورد تفسیرها عن ائمه اهل البيت تارتن بالقيامه و اخرى بالرجعه و ثالثتن بالظهور. میفهمند ما روایت زیادی داریم که از اهل بیت رسیده در تفسیر آیات و یه مطلب رو به 3 تا چیز تطبیق دادن، گاهی قیامت، گاهی رجعت، گاهی ظهور. مطلب ایشونو خوب دقت بفهمن. و لیس ذلک الا لوحدت و سنخیت بین هذه المعانی. ایشون میگه اینها ستا نیست که ما دنبال این باشیم که یه جوری این ستا رو با هم دیگه تطبیق بدیم، اینها یکیه، اینها یک وحدت و سنخیتی داره. و الناس لما لم یبحثوا عن حقیقت یوم القیامه و لم یستفرق الوس فی الکشف اما یعطیه القرآن من هویت هذا اليوم العظیم تفرقوا فی امر هذه الروایات. میگه چون یه عده‌ای نیومدن بشینن در مورد روز قیامت تحقیق بکنن، حقیقت قیامت رو بفهمن و تلاش پیگیری نداشتن نسبت به این که بخوان ببینن قرآن در تعریف قیامت چی گفته، این باعث شده که این مطالب رو به صورت مختلف و پراکنده اینها میفهمن. بعد نکاتی رو ایشون اشاره میکنه که یه دو سه صفحه‌ایه، یه جنبندی دوباره آخر میکنه. ایشون میفهمد که اینی که در تفسیر یک آیه روایات یه وقت میاد اینو میگه قیامته، یه وقت میگه که این ظهوره، یه وقت دیگه میگه رجعته، به این برمیگرده که انهو یومون لا یحجب فیه سبب من الاسباب. میگه روز قیامت حقیقتش اینه. حقیقت قیامت چیه؟ حقیقت قیامت اینه که روزیه که حجاب‌ها برداشته میشه و هیچ سببی از اسباب دیگه در حجاب نخواهد بود. همه اسبابی که تو این عالم هست از پرده حجاب خارج میشه. معلوم میشه که توی این قضایایی که تو این عالم رخ میداده، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، چه عواملی دخالت داشته. خیلی مطلب مهمیه ها، خوب دقت بفهمید. تعریف قیامت اینه، روز قیامت این روزه. خیلی بحثای مهمی هم داره علامه طباطبایی، جاهای دیگه هم داره. این از اون نظریات ویژه ایشون در مورد قیامته و این مطلبی که ایشون در تطبیق قیامت با ظهور داره، اونقدی که ما تحقیق کردیم مطلبیه که بی‌نظیره. یعنی در طول تاریخ اسلام هیچ کس ظاهرا اونقدی که ما میدونیم غیر از علامه طباطبایی و قبل از علامه طباطبایی مطلب رو نفرموده و این مطلب کلاً پژوهش‌های مهدوی ما رو متحول خواهد کرد، اصلا یه چیز دیگری خواهد شد. ایشون میفهمد که اول ببینیم قیامت چیه، بعد تطبیق بدیم با اون دو روز دیگه‌ای که رجعت و ظهور باشه، بعد معلوم بشه نسبت اینا با هم دیگه چیه. قیامت روزیه که حجاب‌ها برداشته میشه. حالا انشالله آخر جلسه اگه فرصتی باشه باز بیشتر در مورد قیامت نکاتی رو عرض میکنم. ببینید الان اینی که بنده و شما اینجا با هم دیگه نشستیم، این خیلی اسباب داشته. ما فکر میکنیم مثلا یه بنری یه جایی دیدیم، یه اطلاعیه‌ای دیدیم، یه صوتی به گوشمون رسیده، بعد این سبب شد برای اینکه مثلا ما با این جلسه آشنا بشیم، اینجا دور هم جمع بشیم. این همینقدر سببیه که ما میدونیم. نه، این بی نهایت سبب داره. دعایی که یه کسی در حق شما کرده بوده، فلان کاری که در مورد فلانی انجام داده بودید، فلان اتفاقی که افتاده، فلان تقدیری که جابجا شد، بعد فلان کاری که روی فلان تقدیر اثر داشته، بعد خود اون تقدیر سبب شده برای فلان اتفاق بعدی. همه اینها الان برای ما در حجابه، ما نمیدونیم. ما نسبت به این اسباب غافلیم. همه این اسباب برای ما در حجاب، هم در قوس نزولش هم در قوس صعودش. یعنی چه شد که این اتفاق رقم خورد؟ نمیدونیم. بعد از این چه اتفاقاتی رقم میخوره؟ بازم نمیدونیم. الان این جلسه که ما گرفتیم تو عالم چه آثاری داره؟ در شخص شما چه آثاری داره؟ در خانوادتون چه آثاری داره؟ توی تهران چه آثاری داره؟ در این حوزه هنری چه آثاری داره؟ روی این صندلی‌هایی که اینجا شما نشستین چه آثاری داره؟ روی این بلنگو چه آثاری داره؟ نمیدونیم. اینا در قوس صعودشه. کار من سبب بود دیگه، کلی اثر داشت، نمیدونم. چرا؟ چون در حجابم، خبر ندارم. کی این حجاب ها کامل برداشته میشه؟ روز قیامت. روز قیامت روزی است که حجاب ها از اسباب برداشته میشه. یعنی معلوم میشه که چی سبب چی بود و چی سببش چی بود. چی سبب چی بود و چی سببش چی بود. نه یه دونه دو دونه سبب، همه ی اسباب. چون بعضی از این اسباب در سطح پایین ترش تو برزخ معلوم میشه که مثلا تو رو فلانی دست بلند کردی، فلان روزی ازت گرفته شد، فلان بلا سرت اومد، به همسرت فلان جمله رو گفتی، مثلا بچه تو فلان آسیب برای شیل گرفت که اون حالا تقدیر خودش هم بوده، ابتلاء تو هم بوده. یه حد خیلی کمیه دیگه از این قضیه، ولی این به همین حد که محدود نمیشه. این تمام هستی و کائنات دخیل در این قضیه است، داره میده و میگیره. هم نقش داشته، هم نقش مؤثر داره، هم نقش متأثر داره. هم داره میده، هم داره میگیره. ولی ما نسبت به اینها در حجابیم، خبر نداریم، در ظلمتیم، پوشیده است. روز قیامت روز میشود، حقیقت افشا میشه، روشن میشه. ولا شاغلون من الشواغل ان سبحانه. و هیچ چیز دیگه ای نیستش که ما رو نسبت به خدای متعال مشغولمون بکنه. ویژگی دوم قیامت اینه، اون روز روزیست که اولا همه اسباب معلوم میشه، که البته در رأس این اسباب مسبب الاسباب خدای متعاله، نقش همه اسباب با خود او هم معلوم میشه. و از یه طرف چیزی هم دیگه نیست که ما رو به خودش مشغول بکنه. ما نسبت به خدای متعال هیچ عامل مشغولیت کننده ای نداریم. شش دنگ حواس ها به خود خدای متعال جمعه و همه در محضر او قرار میگیرند و او رو میبینند. اینم ویژگی دوم قیامت. فیفنا فیه جمیع الاوهام و یظهر فیه آیاته کمال الظهور. دقت به این عبارات بکنید، یک حکیم فیلسوف عارف مفسر در عالی ترین مقامات معنویت این مطالب رو داره با عالی ترین دقت ها میگه. میگه روز قیامت همه اوهام به فنا میره، فانی میشه، دیگه هیچ وهم و هیچ گمانه یا غلط و هیچ تصور غلطی نمیمونه، همه به اون کنه قضایا، به اون حقیقت قضایا میرسن. و اونجا آیات الهی به کمال ظهور خودش میرسه. پس روز قیامت روز کمال ظهوره، کمال ظهور آیات الهیه. و هاذا یوم لا یبطل وجوده و تحققه تحقق هاذا النشأة الجسمانیه. اون روز دیگه وجودی که اونجا هست هیچ چیزی نمیتونه باطلش بکنه و تحققش از جنس این تحقق این نشأه جسمانی نیست. و وجودها فلا شی یدل علی ذلک من کتاب و سنه، بل الامر علی خلاف ذلک، که الان مطالبی رو ایشون میفرماید بحثای تفسیری. بعد میفرماید که ولا مزاحمت بین النشأتین، اعنی نشأت الدنیا و نشأت البعث. میفرماید همه اینها هم الان هست، قیامت یک چیزی نیست که بخواد رخ بده یا واقع بشه، قیامت همین الان هست، قیامت حی و حاضره. ما نسبت به قیامت در حجابیم، ما موانعی داریم که قیامت رو نمیبینیم. آیات و روایات فراوانی هم داریم در مورد این که اگر کسی از این حجابها عبور بکنه اون حقایق قیامتی براش بارز میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود اگه شما علم الیقین داشتید جهنم رو میدیدید. به تعبیر استاد آیت الله جوادی آملی، جهنم رو میدیدید مال بعد از مرگ نیستش که، چون بعد از مرگ که همه میبینن. ربنا ابصرنا و سمعنا، دیدیم، خدای ما هم دیدیم، کفار هم میگن ما هم دیدیم. این که فضیلتی نیست که بگه اگه علم یقین داشته باشی جهنم رو میبینی، اگه علم یقین هم نداشته باشی بعد از مرگ کافر هم باشی میبینی. فضیلتش به اینه که اگر علم الیقین داشتی اینجا میبینی، پس هست که میبینی. امام رضا علیه السلام فرمود از ما نیست اگر فکر کنه کسی بهشت و جهنم الان خلق نشده، قیامت الان نیست. امیرالمومنین در اوصاف بعضی‌ها در نهج البلاغه فرمود قیامت در حق اینها محقق همین الان. اینا به اون ساحت قیامتی راه پیدا کردن، حقایق قیامتی رو میبینن. تازه خیلی از این حقایق قیامتی عبور میکنند که دیگه به بحث مفصلی داره که فعلا بهش نمیپردازم. پس این حقایق قیامتی هست، اینها مراتب وجود و مراتب عالمه، مراتب عوالمه، مراتب هستیه، مراتب آیات الهیه. ان من شیءٍ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینا آیات فوق‌العاده قرآنه که متاسفانه خیلی غریبه. در سوره مبارکه هجر که علامه میفرماید این از قرر آیات سوره هجره، میفرماید هیچ چیزی تو این عالم نیست مگر اینکه نازل شده. هر چی اینجا شما میبینید نازل شده یه حقیقت بالایی است. این نازل شدنش هم باز حالا بحثم میترسم کمی خسته کننده بشه، مباحث کمی فنی بشه، به عنوان مقدمات بحث میگم که اون پایه‌های بحث استوار باشه، بعد وارد نکات ان شاء الله ساده تری خواهیم شد، البته و عمیق تر ان شاء الله. ببینید این نازل شدن به نحو تجلی نه تجافی، باران از آسمان میاد ولی این تجافیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی باران میاد این آبی که تو آب بود وقتی میاد پایین دیگه بالا نیست، این میشه تجافی. وقتی پایین اومد دیگه بالا نیست. ولی تجلی چیه؟ تجلی وقتی چیزی پایین میاد هم بالاه هم پایینه. مطلبی که الان به زبان میاد و میگیم هم در اندیشه و فکر ماست هم در زبان و گفتگوی ماست. پایین آمد، از ساحت فکر به ساحت گفتار اومد، پایین اومد ولی بالا خالی نشد. اینو بهش میگن چی؟ میگن تجلی. نازل میشه از ساحت عقل و فکر، نازل میشه بر ساحت زبان و گفتار، تنزل میکنه ولی تجافی نمیکنه. تنزلش به تجلیه. فرمود همه ی عالم اینه. تو آیات دیگری فرمود ما برای شما لباس نازل کردیم، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. به قول علامه طباطبایی این نازل شدنش مثل نازل شدن باران نیست که شما بیاین تو خیام ببینید از آسمون داره چک چک لباس میباره. در مورد چهارپاها میفرماید ما برای شما این چهارپاها رو نازل کردیم. خب حالا شوخیش بینه، تا حالا کسی دیده مثلا از آسمون گوسفند بباره، گاو بباره مثلا، بعد بیاد رو سقفمون سقفمون رو خراب بکنه؟ نازل شدن اینها یعنی اینها یه حقایق ملکوتی داره. در این حالی که اونجا پیش شماست در دنیاست، بالاتر هم هست. بالاترش هم یه چیزی شبیه خودشه، یه حقیقت راقی‌تر و عالی‌تری است. اون پایینیش هم آیه منه، اون بالاییش هم آیه منه، ولی نورانی‌تر، شفاف‌تر، کامل‌تر. این عوالمی که میاد پایین که به تعبیر قرآن هفت آسمانه، یتنزل الامر بینهن، که این هفت آسمون امر تو اینها تنزل میکنه. خود این یه بحث مفصلی است. عالم امر یعنی چی؟ تنزل امر چیه؟ که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این امور، این امرهاست که شب قدر تنزل میکنه در این هفت آسمان و میاد پایین. و اون امر هم به دست امامه که یهدون به امرنا، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اصلا عالم امر در قبضه قدرت امامه. امام کسیست که عالم امر تو مشتش باشه و تمام این مراتب هفت آسمان رو او داره مدیریت میکنه، بالا و پایین رو. اینو میگن امام. و هر چی که پایینه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، به قول میرفندرسکیه بزرگوار. هر چی که اینجا هست این یه صورت تنزل یافته، یه حقیقت بالایی است. اینجا آبه، اونجا هم آبه. اینجا لیوانه، اونجا هم لیوانه. مگه قرآن نمیگه کأس؟ مگه کأس نمیگه؟ کأسن دهاقا. اونجا هم معلوم شه که ما کأس داریم، جام داریم، ولی جام اونجایی فرق میکنه. عوالم بالا همه اینها که اینجا هست و داره، ولی توی یک حقیقت بالاتری. در قیامت اون حقایق بالایی به کمال ظهور خودش میرسه. یعنی ما با این چیزایی که اینجا مواجهیم اون طرف با یه حقیقتی بالاتر از این مواجه میشیم. میبینیم آقا این یه چیز دیگه ای بود، حقیقتش یه چیز دیگه بود. معلوم میشه این از چی تنزل پیدا کرده بود. ما با این هستی که مواجهیم توی سطح بالاتری که از اونجا اینها نازل شده، یا آسمان بالاتر، اونجا میبینیم و میفهمیم. میبینیم اینجا ما مدرسه داشتیم، کلاس داشتیم، اونجا مدرسه و کلاس داریم. کلاس اونجا با کلاس اینجا فرق میکنه. دوربین اونجا، گوشی اونجا، هواپیمای اونجا. تو اون کتاب آنسوی مرگ داشت میگو تو بهش دیدم بعضی هواپیما سوار میشن، بعضی نمیدونم موتور سوار میشدن. معلوم شه اونجا هم اینا هست. اگه شما رو زمین موتور دارید، این موتور تنزل یافته یه حقیقت بالاتری است. ما یه موتور هم تو برزخ داریم، یه موتور هم تو قیامت داریم، ولی خیلی با این موتوره فرق میکنه. کمالات اینو داره، نقایص اینو نداره. نقص این اینه که تصادف میکنه، نقص این اینه که پشت این موتور که میای باد میخوری. حالا الان ما البته با موتور اومدیم با دوستان البته کلی هم کیف بردیم. تا حالا تهران رو با این سرعت این خیابونا رو طی نکرده بودیم، تجربه نداشتیم. مثلا با 80 تا تو سمیه اومدن و اینا تجربه منحصر به فردی بود. خب شما بادم بهت میخوره. تو عالم برزخ دیگه باد داریم، ولی بادش این شکلی نیست. حرکت داریم ولی حرکت باد نداره، سرماخوردگی نداره. با این سرعت بالایی که میاد اون آسیب هایی که تو این حرکت داره اونجا دیگه نداره، نقایص این برداشته میشه، کمالاتش هست، اون انتقال هست، ولی این نقصش نیست، تصادفش نیست، آسیبش نیست، این هی میاد بالاتر. شما از دنیا که عبور میکنی یه آیه بالاتری برات ظهور میکنه، ظهور میکنه. این کلمه ظهور رو بهش توجه داشته باشین. ظهور یعنی این، یعنی ظهور آیات الهی در یک سطح بالاتری. قیامت یعنی عالمی که آیات الهی در بالاترین سطحش ظهور میکنه. علامه طباطبایی میفرماید عالم ظهور هم یه مرتبه پایین تر از اینه. عالم قیامت آیات الهی در بالاترین سطحش ظهور میکنه، در عالم ظهور توی سطح پایین تری ظهور میکنه. عالم یه چیز دیگه ای میشه، زندگی یه چیز دیگه ای میشه، اصلا شرایطش و موقعیتش با اینی که الان من و شما اینجا داریم کاملا متفاوته. درختاش فرق میکنه، خونه هاش فرق میکنه، آجرش فرق میکنه، زمینش فرق میکنه، میوه هاش فرق میکنه، حیواناش فرق میکنه. ما تو بهشت هم حیوان داریم. بعض الوحوش و حشرت، بحثای عجیبی هم هست، اصلا این حیوانات بهشتی، حیوانات قیامتی، در جهنم هم حیواناتی داریم. بعضی از این حیوان ها اصلا مسخ شده هن، میدونین که اصلا بعض در مورد بعضی حیوانات ما تعابیری داریم در مورد مسخ اینها، مثلا در مورد وزغ روایاتی داریم که الان مفصل اصلا نمیخوام وارد اینها بشم چون بحث بسیار پیچیده و مفصلی است که بخوام واردش بشم 7-8-10 جلسه بعد با هم روی اینها کار بکنیم. اینا اینجا برای شما الان اینم یه حقیقت ملکوتی داشت که نکشید تحمل کنه نابود شد. بله فهمید که اگه این آیات رو بر کوه نازل کنیم خواهش ان متصدعا همش تیکه تیکه میشه. بله اینا هر کدوم یه حقیقت بالاتری داره. در عالم ظهور ما با یک سطح بالاتری از این چیزی که اینجا توی این نظام دنیایی داریم مواجه میشیم. عالم رجعت باز یک درجه بالاتره. علامه میفهمد که همه این روایات با همه اختلافی که داره تو یک معنا اتحاد داره، اونم اینه که سیر نظام دنیایی متوجه هست به روزی که میگه این عالم دنیا داره حرکت میکنه به سمت یک روزی که اون روز تظهر و فیه آیات الله کل از ظهور، که حالا این همون حرکت جوهری ملا صدرا هم هست دیگه، همه چی در حرکت، کلون فی فلکه یسبح، همه هستی در حال حرکت، عالم ماده در حال حرکت. یه مقصدی هم داره که اون مقصد رو بذار آیات دیگه فرمود که الالله تسیر الامور. این سیرورت، نه سیر با سین، سیر با صاد، سیرورت، این تبدیل، این شدن. ببینید یه بذر حرکت میکنه به سمت سیب شدن، به سمت درخت شدن، و اون درخت حرکت میکنه به سمت سیب دادن. این حرکت یه حرکت مادی و یک جابجایی ظاهری نیست، سیر نمیکنه، سیرورت پیدا میکنه، این شدنه، این تحوله، از قوه به فعل رسیدنه. یه بذر حرکت میکنه، این قوه سیب در خودش داشت، این استعداد سیب بود، این از روز اولم که بهش میگفتن سیب به خاطر اون استعداد بود. شما الان میرید درخت بخرید، نهال بخرید تو بازار، به شما میگه آقا اون نهال موزه، نمیگه نهال موزه، میگه اون موزه، این گردوه، این سیبه، اون چه میدونم مثلا خرمالوه، بعد میگه اون پسته است، خیلی گرونه. آقا این که یه تیکه شاخه است، این که چیزی نیست، بعد اون یکی شاخش کلوفتر هم هست. میگه نه، این استعداد چی داره؟ استعداد پسته شدن داره، اون استعداد سیب شدن داره. این تایش زور بزنه میشه سیب، میشه کیلوی 20,000 تومان. این تایش زور بزنه، خیلی زورم نزنه، یه پسته در به داغونم باشه، لااقل دیگه کیلوی 300 تومان میخرم. به حسب آنچه داره میشود، من بهش میگم پسته، به استعدادی که داره. تو عالم ماده همه چی در حال حرکته، همه استعدادند، به سمت شدن داریم حرکت میکنیم. این سیرورت خدای متعال و کمالات اوست و تجلی اوست. محل جلوه این سیرورت قیامته که ظهور نهاییست. هر کسی چی شده اونجا ظاهر میشه، اونجا معلوم میشه کی چیه. اینجا بهش میگن دکتر، اینجا میگن رئیس، اینجا میگن مهندس، ممکنه اونجا بهش بگن گاو و خوک و اونجا یه چیز دیگه است. الفقر و الغنا بعد العرض علی الله. امیرالمومنین فرمود این که کی داره کی نداره بعد از عرضه بر خدای متعال ظاهر میشه، تو قیامت معلوم میشه. پایان حرکت و روشن شدن اینی که چی آوردی، چی کسب کردی، چی بروز دادی اونجاست. پس قیامت عالم ظهوره، ظهور استعدادها، ظهور فعلیتها، ظهور آیات، ظهور حقیقت، ظهور این که هر کسی و هر چیزی واقعا چی بوده، اسباب واقعا چی بوده، اون چیزایی که مؤثر بوده واقعا چی بوده، اون چیزهایی که متأثر بوده واقعا از چی بوده، نهایتش عالم قیامت. اونجا عالمی است که دیگه ذره غیر خدا نیست، ذره شرک نیست، ذره قفلت نیست، ذره هوای نفس نیست، اغوای شیطان نیست. بعد می‌فرماید که ان یوم الرجع من مراتب یوم القیامه. حالا یه مرحله پایین‌ترش میشه عالم رجعت. عالم رجعت هم یک مرتبه از مراتب قیامت. و این کان دونه هو فی الظهور، ولی از جهت ظهور کمتره، ضعیفتره، ضعیفتره. این حرکته هی داره جلو میره دیگه. شما یه زمانی بهتون میگفتن آقا برو رایانه بخر، میخواستم داشتم فهم میکنم چی بود که یارانه نبود، این سالها همش دغدغه هم یارانه بود، از رایانه غافل شدیم. برو رایانه بخر. خب 20 سال پیش به شما میگفتن رایانه، شما میرفتی چی میخریدین؟ از این کامپیوترهای پنتیوم 2، پنتیوم 3 یادتونه دیگه، یک دستگاه زمختی، اون قدیمی تراش که یه تریلی باید حملش میکرد، بعد مثلا با رم چقدر، با کمترین میزان رم و میزان حافظه. و الان چی؟ الان رایانه گفته میشه به یه قطعه خیلی کوچیکی، هی داره پیشرفت میکنه، هی داره تطور پیدا میکنه، هی محله محله یه چیز کاملتری از او بروز پیدا میکنه. این رایانه هی جلوتر که میره میبینی آقا اینم رایانه است، کمالات قبلی رو داره، نقایص قبلی رو نداره. دقت میکنید 50 سال بعد کامپیوترها، همه اونایی که این کامپیوترهای ما الان داشت داره، بیشترش هم داره، همه نقصایی هم که اینا داره اونا نداره. این حرکت عالم به سمت کمال، به سمت ظهور، به سمت ظهور کمالات. هی نقایص کمتر میشه، هر چی بالاتر میره، هر چی جلوتر میره، کمالات بیشتر میشه، نقایص کمتر میشه. این گوشی‌ها میبینی هی کمالاتش بیشتر میشه، نقایصش کمتر میشه به نسبت اونایی که 20 سال پیش بود. اونا هم که 20 سال بعد میاد به نسبت امروز همینطوره. این عالم ظهور هم این شکلیه، هر چی ما جلوتر میریم عالم داره به سمت ظهور حرکت میکنه. چه ظهوری؟ ما فکر میکنیم آقا ظهور یعنی ظهور امام زمان، بعد یعنی چی؟ یعنی حضرت میان. خب بعد چی میشه؟ یه چی امام زمان میان کارو دست میگیرن، تهش ایشالا مرغ ارزون میشه، خلاص میشه. این ظهور مرغه، این که ظهور امام زمان نیست، این ظهور مرغ ارزانه. این که ظهور امام زمان نیست، امام زمان که برای این ظهور نمیکنه. اصلا امام زمان ظهورش ظهور ارزانی نیست، ظهور آیات الهیه. البته آیات الهی در نتیجهش ارزانی، رفاه، خوشبختی اینا هم هست، اینا ملازماتشه، خودش که نیست، اینا ملازمشه. ظهور حقیقته. عالم رجعت به نسبت قیامت ظهور کمتری داره. چرا؟ چون هنوز امکان شر و فساد درش اجمالاً به تعبیر علامه طباطبایی هست که دیگه تو قیامت نیست. بعدشون فهمد ولذالک ربما الحق به یوم ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه. اللهم صل علی محمد. قبول دارین که صلوات بی حالی بود؟ بله. میفهمن که عالم ظهور امام زمان هم همینه. ایزن لظهور الحق فی، چون حق ظهور میکنه در ظهور امام زمان. پس ما در مسیر حرکت به سمت ظهور کامل حقیقتیم که ایستگاه‌هایی دارد این مراتب و عوالمی که سیر می‌کنیم به سمت ظهور حقیقت. ایستگاه نهاییش قیامته، ایستگاه ما قبل پایانیش رجعته، ایستگاه قبل از رجعت ظهوره، که به یک معنا به نسبت این عالم دنیایی ظلمت و کدر و تیره و آلوده و خبیثی که داریم ایستگاه پایانیه، یعنی نقطه کمال این نشئه دنیایی ماست که حالا مطالبی داره عرض میکنم انشاءالله. پس ظهور چیزی جدای از قیامت نیست. علامه طباطبایی میفرماید ظهور همان قیامت تنزل یافته است و قیامت همان ظهور تکامل یافته است. یه حقیقت، روز قیامت همان روز ظهوره، روز ظهور همون روز قیامته. خیلی مطلب فوق العاده است عزیزان. این مطلب بسیار گرانبهاست، چون با این زاویه دید و از این دریچه وقتی شما ظهور رو نگاه کنید دائم باید برید هی مراجعه بکنید ببینید قرآن تعریفش از قیامت چیه، تنزلش بدید معلوم بشه که عالم ظهور چی میشه، بعد عجایبی اونجا دیده میشه. من یکی از اینها رو براتون تو این جلسه بگم که اتفاقا مطلبم کاملا رواییه، بعد شما خودتون روش فکر کنید، بعد با این نکاتی که عرض کردم یه گره هایی تو مطلب هست ان شاءالله خود شما این گره رو باز میکنید، با هم تمرین بکنیم. حال دارید چند دقیقه تمرین بکنیم؟ واقعا یه صلوات پس دوباره بدین. آیاتی رو براتون بخونم، این آیات رو شما اول تو معنای قیامتیش با هم دیگه سیر بکنیم، بعد بیایم تو معنای عالم ظهورش. بعد دقیقا روایات ما هم تو همین فضا هست، یعنی روایات ما هم اول هم در عالم قیامتش اینو معنا کرده هم تو عالم ظهورش. آیات 68 تا 70 سوره مبارکه زمر. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اول قیامتیش میفهمد که در سور دمیده میشه، چون آخر آیه میفهمد ثم نفخ فیه اخرى، معلوم میشه که ما دو تا سور داریم، دو بار نفخ است. علامه طباطبایی میفهمد که در جلد 17 المیزان از صفحه 292 به بعد میفهمد که اون نفخه اول نفخه اماته است، نفخه دوم نفخه احیاه. خیلی روی مطالب خوب دقت کنین، اول قیامتیش فهمیده بشه بعد تطبیق به ظهور که بدیم. این اصلا یه چیزای دیگه داره قرآن میگه، انگار در مورد ظهور انگار مطالبی که تا حالا نشنیدیم همش هم درسته. صحنه قیامت صحنه نفخ سوره، اول یک بار همه رو میمیرانند، بعد نفخه دیگری دمیده میشه همه رو زنده میکنه. تو نفخه اول فصعق من فی السماوات و من فی الارض، صاعقه ایست، همه در آسمان ها و زمین به وحشت می افتن و به یک معنا غش می کنن، بیتاب می شن، از خود بی خود می شن. این نفخه اول، در نفخه اول همه اینطور از خود بی خود می شن. ثم نفخه، البته اونجا الا من شاء الله هم داره که خیلی خیلی اینا دیگه فنی میشه. میفهمد تو نفخه اول یه تعدادی هم هستن که هیچ اتفاقی براشون رقم نمیخوره، که اونا کیان و داستانشون چیه اونجا واردش نمیشه، که این نفخه های قیامتی رو اینها اثر نداره، که نکته فنیش به اینه که اینها از عوالم قیامتی هم عبور کردند، ادراکاتشون از عوالم قیامتی عبور کرده. این ادراکات مهمه، ممکنه الان کسی بین من و شما باشه تو دنیا داره زندگی میکنه ولی ادراکاتش از عالم دنیا عبور کرده، دنیاست، تنفس هم میکنه، غذا هم میخوره، ولی ادراکاتش دنیایی نیست. این حجابهای دنیایی مسدود نکرده فهم او رو، این عبور از دنیاست. ممکنه کسی اینجا باشه از حجابهای برزخی هم عبور کرده، حقایق قیامتی رو میفهمه. ممکنه کسی باشه از حقایق قیامتی هم عبور کرده باشه، مثل انبیا و اولیا، مثل اهل بیت، اینا اون من شاء الله هستن. نفخه های قیامتی رو اینها اثر نداره، در این تحولات اینها اثری نداره. امیرالمومنین که مولود این ایام و جان تک تک ما فدای خاک قدم او باشه، فرمود لو کشف القطا مزدت تو یقینا، همه این پرده ها بره کنار، یقین من تحولی براش حاصل نمیشه. یعنی این پرده ها هست ولی حجاب نیست برای ادراک من. نکتهشو گرفتین؟ حجاب برای ادراک من نیست. واسه همین نفخ سور که میشه که این پرده کنار میره، او دچار صعقه نمیشه، انگار نه انگار بقیه بیتاب میشن توی این تحولات، توی این رویدادها. وقتی حقیقتی میخواد ظاهر بشه همه بیتاب و بیقرار میشن. اونا نفوس مطمئنن، اونا آمنینن در روز قیامت، هیچ برای اونها تحولی رخ نمیده، چون از ورای این حجابها دارن عالم رو مینگرن، حقیقت بالاتری رو دارن میبینن. پس این صعقه میاد اینجور متحول میکنه. و جالبه که منفی السماوات هم همینطوره ها، یعنی اونایی که تو آسمونا هستن هم دچار صعقه میشن، معلوم میشه که ملائکه هم در حجابهایی هستن. نفخه دوم که میشه، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. با نفخه دوم قیام صورت میگیره، قیامت که میشه یعنی اینها قیام میکنن، برپا میشن با نفخه دوم و نگاه میکنن که اینجا متحیرن، مبهوتن. این اون عرصه قیامه. بعد چی میشه؟ بعد از نفخه دوم که همه از سوی قبرهاشون بیرون میان، که حالا این قبرها هم که گفته میشه، باز تک تک اینا بحث داره، القبر هو البرزخ، قبر یه صورت اینجایی داره که همه از اینجا میان بیرون، یه صورت واقعی هم داره که همه عالم برزخشونه. این نیست که همه تو قبرهاشون، یعنی تو خاک میان بیرون، نه، از یه پیکری از تو خاک برای اینها میاد بیرون، یه بدن مثالی هم دارن که اینها با هم دیگه تطابق پیدا میکنه و وارد عرصه قیامت میشه. اون بدن مثالیشون تو عالم برزخ، همه قیام میکنن، بلند میشن، که حالا آیات دیگه میگه من الاجداث هم ینسلون و تعابیر دیگه که تو آیات قرآن داریم. اینا همه قیام میکنن، حرکت میکنن در یک عرصه‌ای که حالا ازش تعبیر میشه به محشر، محل قیام همه است، همه میستن. مختصاتی داره قبل از ورود همه به اون عرصه، شرایطیه بعد، شرایطیه تو خود اون عرصه، شرایطی است که میدونید دیگه آیات قرآن اینجا هنگامه کرده در بیان معارف اونجا. و میدونن چقدر اینا غریبه، مباحث قیامت غریبترین معارف ماست، غنیترین معارف ماست و غریبترین معارف ماست، و بیشتر تکیه قرآن هم رو همین حقایقه، ولی هیچ جای خیلی خبری از اینها نیست که قیامت چیه، چه اتفاقی میفته، دریاها چی میشه، کوه چی میشه، درخت چی میشه. سیرت الجبال فکانت سرابا. طلا جوادی عاملین فهمونی از اون آیاتیست که درش غرق میشه آدم، کوه حرکت میکنه و معلوم میشه که آقا این سراب بود. کوه اونجا رو وقتی نگاه میکنی میفهمی کوه دنیا سرابی بیش نبود، توهم میکردی که کوه دنیا رو کوه میپنداشتی و حتی کوه برزخ رو کوه میپنداشتی. کوه واقعی اینه، همونجور که شما الان بهتون گوشی 1120 بدن میگین آقا این سرابه، این که گوشی نیستش که، این توهمه. ما سرکار بودیم به این میگفتیم گوشی، با این آیفون 14 برشن مقایسه هم کردن از ارتفاع چند هزار متری پرتاب کردن جفتشو، نمیدونم دیدید یا نه، هی میگفتن آقا اون گوشی قدیم خیلی خوب بود، برشن پرتاب کردن، حتی از هواپیما افتاده بود این آیفون 14 و اینا، دیدن که ذره ترک بر نداشته بود، اون اصلا منهدم شده بود 1120. خب وقتی اینو میبینیم معلوم شد که اون گوشی 1120 خیالی بیش نبود، سرابی بیش نبود، توهم میکردی بهش میگفتی گوشی، گوشی اینه، اگه گوشی اینه پس این چیه؟ تازه اینا همش تو عالم دنیاستا. اونجا وقتی کوها نگاه میشه میگه اگه کوه اینه پس اونه که ما تو دنیا میدیدیم چی بود؟ سراب بود. فکانت سرابا، چون عالم حقیقته. تازه اینا عرصه قیامته، بعد از این هم خبرهایی است، کوههایی است. اون کوهی که سرچشمه تسنیم بالای اون کوهه، که سرچشمه تسنیم از زیر پای امیرالمومنین میجوشه بنا به روایات، و فقط مخلصینی که در ایمان به مراتب محض ایمان رسیدن حق دارن از اون چشمه بخورن، که از اون چشمه وقتی میاد پایین سرچشمه تسنیمه و مخصوص مقربینه. به ابرار که میرسه تو مراتب پایین ترش میرسه که مزاجه هم تسنیم، یه چند قطره‌ای قاطی داره. ابرار که میخورن این دیگه تسنیم نیست، این تو ظرف ابرار، تو چشمه های ابرار یه چند قطره از اون تسنیم هست. سر چشمه اون بالاست، تازه اون سر کوهه، اون کوه هم زیر پای امیرالمومنینه. اگه اون کوهه، اینا همه سرابه. تو خود بهشت هم کوه داریم، تو کوه بفرمایید آب داریم تا آب، چشمه داریم تا چشمه، شراب داریم تا شراب، که قرآن به اینها اشاره کرده در سوره که به نام نبی اکرمه اون چهار تا چشمه بهشتی رو اشاره کرده، در سوره متففین باز به زوایای دیگری اشاره کرده، در سوره انسان به زوایای دیگری اشاره کرده. پس اونجا آقا عرصه قیامت که میشه همه میایستن با نفخه دوم، و اشرقت الارض به نور ربها، اونجا زمین روشن میشود به نور رب زمین روشن میشود. کجا روشن میشه؟ جایی که از شمس و همه از شمس و کورت. کورت یعنی چی؟ تکویر. میگن یه جوری دوره یه چیزی پوشیده میشه که خودش دیگه دیده نمیشه، که الله میفهمن مثل عمامه که دور سر پیچیده میشه و سر دیده نمیشه. از شمس و کورت، ما معمولا غلط ترجمه میکنیم، میگیم وقتی که شمس تاریک میشود، خورشید که تاریک نمیشه در قیامت، یه نور دیگه غلبه میکنه، خورشید دیده نمیشه. الان این چیزایی که اجرام آسمانی که تو آسمانه، این ستاره هایی که شما شب میبینید الان هست یا نیست؟ بفرمایید آخر هست یا نیست؟ هم هست هم نیست. بعضی گفتن هست، بعضی گفتن نیست، جفتش درسته. هست برای اینکه اونا که جابجا نمیشه، اونا سر جاشه. نیست برای اینکه دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون نور خورشید غلبه کرده. اون تو ظلمت شب بود که دیده میشد، فروغ داشت. تو روشنای روز وقتی خورشید طلوع میکنه دیگه نوری نمیمونه برای ستاره. از شمس و کورت، خورشید هست در قیامت، ولی وقتی نور حقیقت جلوه کرد دیگه فروغی نداره خورشید. دیگه تو خورشیدی نمیبینی، دیگه چشمت به خورشید نیست، دیگه تو خورشید رو سبب نمیبینی. الان اینجا کشاورز چشمش به خورشیده، چشمش به ابره. الان شما چشمتون به ابره، کی بباره؟ کشاورز چشمش به اینه که کی این آفتاب تندتر میشه این محصولات من برسه، چون مؤثر رو خورشید میبینه. اونجا از شمس و کورت، اونجا اشراق زمین با نور ربه، معلوم شه خورشید کاری نبود، خدا بود که در قالب خورشید میدرخشید، خدا همه خورشید رو پر کرده بود، خدا تابندگی خورشید بود. دقت بکنید این عبارت خیلی فنیه ها، نه اینکه خدا خورشید رو تابنده کرده بود، این اینه کفره ها، این غلطه ها. چون انگار یه خدایی داریم، یه خورشیدی هست، بعد خدا اینو تابنده کرد، خدا رفته اون گوشه نشسته. این همون خدای ساعتسازیه که غربی ها میگه، ساعتساز لاهوتی. این خود قرآن خالقیت خدا رو این مدلی ندونسته، خدا رو اصلا در حیث خالقیتش معرفی نکرده، خدا رو در حیث ربوبیتش معرفی کرده. نمیگه اشرقت الارض به نور خالقه ها، میگه اشرقت الارض به نور ربه ها. نه اینکه این خورشید رو کی تابنده کرده، تابندگی خورشید از اوست، خدا تابندگی خورشیده، خدا تابندگی خورشیده، خدا تابنده است. تو در حجاب بودی فکر میکرد تو خورشید میدیدی، تو خورشید میدیدی. الان اگه اینجا یه عروسک بریم توی این سن از این عروسک گردانی ها و اینها، یکی اون پشت وای میسته، صدا پیشه میشه، دو نفرم میرن این زیر عروسک رو تکون میدن. این بچه های کوچیک میگن این مثلا فلان عروسکه، مثلا چی اسپیر یا نه این عروسک رو کلا قرمزی، میگن کلا قرمزی. بنده بچه که بودم تا یه سنینی فهم میکنم کلا قرمزی شخصیت واقعیه. از یه جایی شکست عشقی خوردم فهمیدم که اصلا واقعیت خارجی نداره این دنیا. فنیزاده خدا رحمتش کنه اون عروسک گردانشه، حمید جبلی هم صدا پیچشه، این محصول مشترک یه زن و یه مرد، صدا یکی دیگه، دست یکی دیگه، اینم هیچی، فقط توهم ما بود فهم کنیم کلا قرمزی واقعیت داره. این عالم دنیای ماست، با کلاه قرمزی ها داریم زندگی میکنیم. وقتی ظهور حقیقت شد معلوم میشه که این اصلا این نبود، این صداش مال اون بود، دستش هم مال اون بود. تو فکر میکنی کلاه قرمزیه، همش سراب بود. این تو قیامت به شدیدترین ظهورش میرسه، ظهور حقیقت. در ظهور امام زمان به مراتب پایین ترش میرسه. اینه در زمان ظهور این اتفاق رقم میخوره. حالا روایتشو میخونم براتون. اشرقت الارض به نور ربها. وقتی مردم تو نفخه دوم بلند شدن میبینن عالم رو نور خدا روشن کرده، زمین رو خدا اشراق کرده. این کلمه اشراق رو داشته باشید. خیلی دوست دارم این بحث رو هی با هم ادامه بدیم، ولی هی وقت رو نگاه میکنم داریم به سمت اون سرازیری بحث میریم، هنوز خیلی مطلب مونده، نمیدونم چی کار بکنم. سه ساعت رو اگه بحث بکنیم این فیشایی که اینجا نوشتم قطعا تمام نمیشه، ولی حیفم میاد مطلب زیاده. ببینید عالم داره به سمت مشرق حرکت میکنه. مشرق اون محلی که اشراق داره میشه نور. ما یه مشرق ظاهری داریم، آفتاب میاد میزنه از شرق میزنه. یه مشرق حقیقی داریم، اونجا نور تابنده است. ما الان در مغرب عالمیم، در افولیم، در تاریکیم، در ظلماتیم، در شبیم. روز که بشه آفتاب بزنه مشرق هستی، که مشرق هستی قیامته. مشرق اونجا مشرق بالا و پایینیه، شرق و غرب اینجایی نیست. هرچی به اون مبدأ خلقت نزدیکتره میشه مشرق، هرچی دورتره میشه مغرب. ما اینجا الان در ظلمات محض. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هم عالم رو ظلمت گرفته، هم نفس ما رو ظلمت گرفته. انی کنت من الظالم، در تاریکی. اونجا مشرقه، اشرقت الارض به نور ربها. اینجا یه سری نکات پاورقی میخواستم در مورد ظهورم بگم. این نکته مشرق رو خاطرتون باشه، اگه وقت شد آخر جلسه تذکر یه نکاتی عرض بکنم. پاورقی نسبت به این نمونه ظهور هست به درد میخوره، یادم باشه ان شاء الله عرض میکنم. این بحثو بریم جلو. اشرقت الارض به نور ربها، زمین روشن میشود ولی با نور ربش. یعنی دیگه نه کسی روشنی از زمین میبینه نه از خورشید. هم خورشید به حاشیه میره و بی فروغ میشه، هم زمین. همش رب است و رب است و رب، همه خداست. اونجا فقط خدا دیده میشه که میپرسه لمن الملک الیوم، امروز مالک کیه که شما هر روز تو نماز میگین مالک یوم الدین؟ مالک کیه؟ همه میگن لله الواحد القهار. که الله میفرماید این نیست که تو قیامت این حقیقت رخ بدهد. تو قیامت چیزی رخ نمیده، تو قیامت ظهور میکنه. امروز هم مالک مطلق خداست. ما چون بنده این اسباب و حجاب ها و کلاه قرمز یاییم، مالک رو اینو میدونیم. این تحریممون کرد، اون موشک داره، این میزنه، این فوش میده، این بیرون میکنه، اون حقوق میده، ما بنده ایناییم. وقتی ظهور بکنه حقیقت معلوم میشه که اینا همه مش کلاه قرمزی بود، مالک یکی دیگه بود، حقیقت یه چیز دیگه ای بود، خدا بود که با دست حساب کارتو بهت حقوق میداد، خدا بود که در آغوش مادر تو رو پرورش داد، خدا بود که پرورش داد. ما مادر میبینیم، البته مادر محترمه چون ظرف تجلیه، ظرف ظهوره، ظرف ظهور مهمه، ولی هیچ کار است، کلا قرمزیه، کلا قرمزیه، هیچی نیست، سرابه، واقعیتی نداره. نه مادر کلا قرمزیه سرابه. ما توهم می کردیم. اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب. اینجا کتاب رو قرار میدن که حالا مباحثی داره، علامه مفصل به اینها اشاره کرده. و جیء بالنبیین و شهدا، انبیا و شهدا رو میارن. و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. اینجا به حق قضاوت میشه و ظلم نمیشه. پس آقا در قوس صعود ما که حرکت میکنیم به سمت قله عالم، داریم حرکت میکنیم به سمت روشنایی محض و داریم حرکت میکنیم از چی؟ به چی؟ به نور داریم حرکت میکنیم. از چی داریم حرکت میکنیم؟ از ظلمت. یخرجهم من الظلمات الی النور. این ظلمت تو ساحت پایینیش تبدیل میشه به ظلم. پس مراتب ظهور حقیقت مراتب خروج از ظلمه. پس مراتب ظهور حقیقت یه مرتبهش ظهور امام زمانه، تو مرتبه هم از ظلم خلاص میشیم، ملعت ظلمن و جورا، عالم رو ظلم گرفته. مرحله اول رهایی از ظلم در قدم اول روشنایی حقیقت میشه عالم ظهور. اونجا دیگه دم و دستگاه ظالمین جمع میشه، بساط ظالمین جمع میشه، ظالمین دیگه غلبه ای ندارن، دیکته ای ندارن، اکراه و اجباری ندارن. البته هستند، کامل هنوز منتفی نشدن، تا بره بالاتر به عالم رجعت برسه، تا بره بالاتر به عالم قیامت برسه، ولی بساط ظالمین جمع میشه. فقط ادابر القوم الظالمین که تعبیری است که در قرآن داره، دنباله اینا، دم اینا بریده میشه، دنبالش جمع میشه، کاسه کوزشون جمع میشه. این مرحله اوله در ظهور حقیقته. ظهور امام زمان این شکلی تعریف میشه، نه که حضرت بیان خوب بزنیم بکویم خوش بشیم و همه چی، نه، اینا مراحل خروج از ظلمت، خروج از ظلمه، هنوز ظلم مراحل داره. اون انی کنتو من از ظالمینه یونسیه مونده، اون ظلمات یونسیه مونده، اون اصل ظلم و ظلمته. امام زمان میاد ما رو وارد اون مرحله از نور و حقیقت و سیر میکنه، از اون ظلمت خارج بشیم، که حالا بحثای مفصلی داره. حالا اینجا میفهمد قضاوت به حق میکنم و هم لا یظلمون و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. خب فرمود در صحنه قیامت اشرقت الارض به نور ربها، اولا نفخه داشت، اون صحنه ای که قرار حقیقت ظهور بکنه قبلش دوتا نفخه داره، پس ما قبل از ظهور امام زمان هم دوتا نفخه داریم، همه یه حقیقت شد دیگه، هرچی بالا داریم پایین هم داریم. یه نفخه نفخه اماته است، یه نفخه نفخه احیاه. تو یه مرحله همه به بنبست میرسن. این بحث مهمیه ها، این بیان قرآنیه، مسائل قبل از ظهوره که کمتر به اینها پرداخته میشه. ویژگی قبل از ظهور و شرایط قبل از ظهور اینه، ما دوتا نفخه داریم قبل از ظهور. تو یه نفخه فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه به بنبست میرسن، همه گیج میشه، همه مبهوت میشن، همه متحیر میشن. انشالله الان تو این نفخه هستیم، انشالله همه مکتبهای فکری دست و بالشون کوتاه میشه، هیچکی حرفی برای گفتن نداره، هیچکی طرحی نداره، هیچ کسی ایده ای نداره، همه خالی میشن، همه پوچ میشن. اینو نفخه اوله. نفخه دوم همه قیام میکنن، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، قیام به حق میکنن، قیام به قسط میکنن، همه وای میستن برای اینکه حق رو اجرا کنن، همه وای میستن برای اینکه نذارن ظلم بیشتر از این منتشر بشه، روبروی ظالم میستن، روبروی ظلم میستن. اون نفخه دومه. بعدش اون صحنه ایست که اشرقت الارض به نور ربها، تو سطح پایین ترش در عالم ظهور باز دنیا رو با نور ربش ما میبینیم. من روایت براتون بخونم ببینید چقدر جالبه، این روایت دقیقا همین مطالب قرآنی رو تایید میکنه. در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 2 صفحه 381، من کلمه رو قبل اینکه بگم یه نکته عرض بکنم، یه چیزی باب شده، البته اشکالی هم نداره، نام شریف امام زمان وقتی میاد اون نام خاص کاره، من میخوام نکته بگم بعدش اون نام رو استفاده بکنم، معمولا بلند میشن دست به سر میذارن. البته اصل کار اشکالی نداره، یعنی اینطور نیست که بگیم این کار بدعت یا حرامه، ولی ما برای این کار روایت خاصی سراغ نداریم. دو تا روایت البته داریم، ولی اونها از جهت سندی خیلی محکم نیست. یکیش تو قضیه ایست که دعبل داشت برای امام رضا علیه السلام شعر میخوند، یه بیت از اشعارش مربوط به امام زمان بود، این کلمه رو مثلا نداشت، مرتبط با امام زمان بود. اونجا تو روایتی که سندش درسته میفهمد که امام رضا علیه السلام خیلی گریه کردن وقتی نام مبارک امام زمان رو شنیدن. تو یه روایت دیگه که سندش ضعیفه داره که حضرت بلند شدن دست روی سر گذاشتن، ولی ما کلی روایت دیگه داریم که این کلمه شریف رو استفاده کردن، نه خود حضرت دست روی سر گذاشتن، نه اونی که شنیده دست روی سر گذاشته، نه حضرت توصیه کردن دست روی سر گذاشته بشه. عرض میکنم کلیت قضیه نه فقط بابت این نام، هر وقت نام مبارک امام زمان به هر کدوم از اسامی ایشون اومد اشکالی نداره آدم بلند بشه از باب احترام و علاقه دست به سینه بذاره، دست روی سر بذاره، نه فقط امام زمان، بقیه اهل بیت. ولی بعضی فکر میکنن که این مثلا جزء آداب خصوص این اسم وقتی میاد باید بلندشن دست روی سر بزنن، ما همچین چیزی نداریم. لذا من این کلمه رو میخوام دیگه از این راحت استفاده بکنم، شما دیگه دردسری نداشته باشین بابت این. فرمود ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربه. همون قائم ما وقتی قیامت میکنه میشه همین اتفاقی که اشرقت الارض بنور ربه، زمین با نور خدا روشن میشه. حالا چطوری میشه؟ واستغنى العباد عن ضوء الشمس، مردم دیگه از نور خورشید مستغنی میشن. یعنی چی؟ رو این فکر کنید، خیلی مطلب عجیبیه جا. دیده نمیشه، نه تنها دیده نمیشه، دیگه اصلا کارایی مال این نیست، کارایی مال این نیست اصلا. یعنی چه شکلی میشه؟ شما میتونید تصور بکنین دنیایی که خورشید هست ولی هیچ کار است. اشرقت الارض به نور ربها. بعد فرمود ذهبت ظلمه، دیگه ظلمتی هم نیست. پس شب و روز چیه؟ شب و روز هست ولی ظلمت نیست. یعنی چی؟ کی میفهمه اینا رو؟ چقدر فهمش سخته.